ботозатарин матолиби тоҷикистони ҷаҳон аз рӯзи 12 марч мора студияи марказии радио зоди амроҳӣ мекунем. Шаҳлои Гулхоҷа ҳастам. Салом. Имрӯз дар барнома ин мавзӯъҳоро дорем. Созишномаро имзо карданд, аммо ҳанӯз ба иҷро надаромадааст. Даҳо сокинони ноҳияҳои мухталифи тоҷикистон узбекистон натавонистанд марзро убур кунанд. Тоҷикистон рӯзи матбуотро ҷашн гирифт, вале соҳибрасонаҳо мегӯянд аз ояндаи ин соҳа хушбин нестанд. ва пешаи хатарнок интиқом барои қатли шавҳар занеро дар Афғонистон афсари пулис кард. Фаъолияти ӯ кори мардони пулисро осон намуд.
در گذشته ما یگان افسر پلیسی زن نداشتیم و هنگام عملیات ها و تفتیش خانه ها دشواری زیاد پیش می آمد.
بعدی سازشنامه لغو ویزا برای 30 روز بین پرزیدنت های تاجیکستان و ازبکستان که روز 9 مارس در دوشنبه امضا شد، شماره ساکنان نواحی مختلف دو کشور به سوی گذرگاه های مرزی شتافتند، ولی طوری معلوم شد دروازه مرز ها برای آنها تا هنوز باز نیست. از جمله روز گذشته 10 نفر از نزد گذرگاه مرزی سربند که نواحی اسپیتامینی تاجیکستان را با بکوبود ازبکستان وصل میکند ناامید برگشتند.
Мо наоборот гузаштанамо дар гор нашуд, амон пластика ди.
Яъне паспорти чи талаб мекунам?
Ман ихлас сурх талаб кадосям. А не баё
пластика. Нилуфар Абдуллоева ба дидани хешовандонаш ба Узбекистон рафтани буд. Вале рӯзи 11 март дар гузаргоҳи Сарбанд дар ноҳияи Спитамен онҳоро пас кардонданд. 10 нафари дигар низ зери борон интизори гузаштан ба кишвари ҳамсоя буданд. ولی مرزبانان گفتند که صبر کنند زیرا سازشنامه سفری به ویزه 30 روزه با ازبکستان حکم اجرا نگرفته است. созишномаи сафари бераводи рӯзи 10 март байни тоҷикистону ӯзбекистон имзо шуд. Гурӯҳе аз мардум бо ин умед, ки дарҳои сарҳад боз шудааст, ба ин ҷо омаданд. Мардуми ноҳияҳои назди марзӣ аз он тараф ва ин тараф бе мушкил мегузаранд.
از سرحد به آسانی گذشتیم، مشکلی نبود. ما از همکاری بین کشورهایمان بسیار خرسند شدیم. خدا خواهد خیش و تباری ما دوام می‌یابد. امید داریم روعه و همکاری هایمان خط نمی شوند. ما اصلا به بازار نهیه شهرک نو آمدیم. به خشان خود نهالی باد آمده آوردیم. در باغشان می شنانند و ما را یاد می کنند.
کار ثواب کردن دو دولتا. کار ثوابی همه مردم ها وای شدن. رحمتی کلغا.
گزرگاهی سربان در ناحیه اسپیتامین یکی از ده ها گزرگاهی مرزی بین تاجیکستان و ازبکستان است که چند پیش باز کردند. ساکنان ناحیه های نزد مرزی تاجیکستان و ازبکستان حق دارند 5 روز بدون ویزا به کشور یکدیگر روا کنند. مقامات میگویند سازشنامه سفری به ویزای 30 روزه بعد تصویب در پارلمان ها حکم اجرا میگیرد. هنوز سنه دقیق تصویب معلوم نیست.
رو میوریم با موضوعی دیگر. در تاجیکستان همه ساله 11 مارت همچون روز مطبوعات یاد می شود. روز شنبه بخشیده با این سنه اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان با چند از سردبیران نشریه های کشور جایزه تقدیم کرد. همچنین رئیس مجلس نمایندگان با تشکیل یک نشست از سردبیران خواست که فعال و با جرأت باشند و در این کوس موضوعی مهم سهم بگیرند. ولی صحبرسانه ها میگویند مطبوعات تاجیک امروز دوره مشکل را پشت سر میکند، از جمله کمبود دستگیری دولتی، گرانی خروجات تاب و نشر، کم توجهی خوانندگان روشتی این بخش مونه بیشتر ایجاد می سوزد. سازمان های بین‌المللی محققی آزادی بیان نیز میگویند در تاجیکستان بعد یک قطار تحولات سیاسی نظیر انتخابات پارلمانی ماه مارس سال 2015 آشوب حاجی حلیم و منع شدن فعالیت حزب نهضت اسلامی فضا تغییر یافت. در همین حال در یک اقدام بی‌سابقه شرکت صدا و سیمای بریتانیایی بی بی سی از سازمان ملل متحد درخواست کرده است که با فشار کارمندان بخش فارسی این شبکه در لندن و خش و اقربای آنها در ایران را خاتمه بخشند. به قول بی بی سی مقامات جمهوری اسلامی یک مرکه تهدید و حبس نزدیکان و منع سفر برای خویشاوندان خبرنگاران این شبکه را راه‌اندازی کرده است. همکار ما از بخش رادیو فردا همون اسکری این موضوع را پیگیری دارد. همون خود شما نیز زمان کارمند بخش فارسی بی بی سی بودید. و وضع رو خوب می دانید. اصلا ماجرای خبرنگاران بی بی سی با حکومت ایران از کی آغاز شده است؟
بله، همونطور که شما هم گفتین تا 3 سال پیش البته من در بی بی سی فارسی بودم و در حال حاضر در رادیو فردا، بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در سال 2007 و 2008 بی بی سی فارسی بیشتر در بخش رادیو بود و از اون موقع آزارها در مقیاس خیلی پایین‌تر و کمتر شروع شده بود. اما در سال 2009، یعنی همون سال 1388 خورشیدی، در ایران با آغاز اعتراض‌های خیابانی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری که به برگزیده شدن محمود احمدی نژاد انجامید، فشارها بر خانواده اعضای بی بی سی فارسی افزایش پیدا کرد. همون سال در واقع بخش فارسی تلویزیون بی بی سی فارسی هم راه اندازی شد و از همون موقع دید مثبتی از سوی حکومت ایران نسبت به این رسانه وجود نداشت. از همون زمان در مورد بی بی سی می گفتند که این بخش بازوی رسانه‌ای MI6 هست، بازوی رسانه‌ای دولت پادشاهی بریتانیا هست و دید منفی وجود داشت.
یعنی معلوم می شود که این حادثه نو نیست. پس چرا اکنون شبکه بی بی سی تصمیم گرفت که برای حمایت از خبرنگارانش به سازمان ملل متحد مراجعه کند؟
در واقع حدود نیمه ماه آگوست گذشته بود که فهرستی منتشر شد از 152 تن از کارمندان بی بی سی، کارمندان سابق و کنونی بی بی سی که اینها در ایران ممنوع المعامله شده بودند و این به شکل کاملا تصادفی از توی یکی از کارمندان بی بی سی مشخص شد، به این شکل که ایشون می‌خواسته بره یک معامله ای انجام بده، ملکی در ایران داشته و متوجه میشه که این ملک رو هم در ضمن شراکتی با برادر و خواهرهاش داشته و میره این ملک رو معامله کنه و بعد متوجه میشه که ایشون ممنوع المعامله است، پس اون ملک رو کلن نمیتونستن بفروشند. از اینجا متوجه میشن که یک فهرست 152 نفره هست از کسانی که در برای بی بی سی فارسی کار میکنن یا کار میکردند و اینها در ایران ممنوع المعامله شدن که این فشار بسیار زیادی بود برای اینها.
ولی همون واکنش مقامات ایران به این شکایت شبکه بی بی سی چی است؟ آیا وجود چنین مانع و فشارها را اعتراف میکنند یا خیر؟
از سوی حکومت ایران واکنشی نسبت به این ماجرا نداشتیم، ولی رسانه های حکومتی همچنان دارن حرفا رو تکرار میکنند. اون نسبت هایی که قبلا میگفتن از قبیل جاسوسی، عامل بیگانه بودن، خیانت و اینها مدام داره در رسانه های نزدیک به جمهوری اسلامی علیه کارمندان بی بی سی مطرح میشه.
تشکر از همون از کاری، ولی اگر شما مایل داشتید میتونید این صحبت رو در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. اما ما در بریتانیا میمونیم. نخست وزیر بریتانیا تریزا می احتمالاً روسیه رو برای تلاش از بین بردن افسر پیشین اداره کل استخبارات سرگی اسکریپال رسما متهم میکند. در این باره نشریه تایمز روز 12 مارس با تکیه به منبع از حکومت بریتانیا خبر داد. گفته میشود شاید چنین اظهارات امروز بعد از جلسه شورای امنیت ملی پخش شود. خدمات مخصوص بریتانیا آماده است اثبات ربط روسیه با گاز فلج کننده عصب را که برای سوءقصد به جان سرگی اسکریپال استفاده شد پیشنهاد کند. با گفته این منبع در بین چوره‌های احتمالی که بریتانیا می‌اندیشد بیرون کردن دیپلمات‌های روس از کشور و لغو ویزای شهروندان روسیه در نظر است. اسکریپال 66 ساله هم رو با دخترش روز 4 مارس در بریتانیا زهرآلود شدند. برمیگردیم به تاجیکستان. پژوهش یک سازمان جهانی مالی نشان داده است وضع دشوار اقتصادی در تاجیکستان صاحب کاران را مجبور کرده است راههای کم کردن مبلغ انداز را جستجو نمایند. از جمله آنها برای گریز از انداز با بعضی از مسئولین این نهاد به قبل مصلحت میکنند. به هر حال 31% صاحب کاران در صحبت با پژوهشگران گفتند که از همین وسیله استفاده میبرند. همکاران ما تلاش کردند نظر خود صاحب کاران را درباره این پژوهش و وضع واقعی آنها بفهمند.
سهراب آی محمدف صاحب کار است. تجارتش را سال 2002 شروع کرده است. میگوید صاحب کاری در تاجیکستان مشقت زیاد دارد. به عقیده او ارزیابی بانک جهانی که گفته است صاحب کاران تاجیک از پرداخت مالیات سرپیچی میکنند مبالغه دارد.
البته پنهان میکنم به خاطر اون که شاید صاحب کار میخواد سود ببینه، نه اینکه ضرر کند. هم میخواد کارخونهش فعالیت کند، هم میخواد مثلا گپ استیصال در داخل داشته باشد. به همین خاطر صاحب کار تهمت نمیشد. تو صاحب کار گفته که صاحب کار از مالیات فرار میکند.
کارپراتسی بین المللی مالیوی که یک شاخه بانک جهانی بعدی تحقیق در تاجیکستان معلوم کرده است که وضع دشوار اقتصادی صاحب کاران را مجبور کرده است 20% درآمدی سالانه‌شان را پنهان کنند و انداز نسپارند. مؤلفان نوشتند صاحبکاران راه‌های گوناگون فرار از پرداخت انداز را می‌جویند. یکی از این راه‌ها کم نشان دادن معاش کارمندان بوده است. اقتصادشناسان می‌گویند برای جلوگیری از این باید شرایط مساعد برای صاحبکار فراهم کرد تا بر اساس قانون کار کنند.
طبیعت خودی صاحب کارم طبیعتی فکر میکند که واسه هم بیشتر منفیتی کلون به دست دارد از بگم اون اندازهایی که در کدکس انداز دیده نشون داده شده است بیشتر پنهان نماید.
عین زمان تا 65% درآمد یک صاحب کار برای انداز می رود. صاحب کاران می گویند اگر اندازی میان شکن نباشد هیچ کس درآمدش را پنهان نمی کند.
طرف رقابت کردن کنه فروش کردن نمیتونه، البته مالیات جمع در نمیگیرد. انداز و شما وقتی که در کارخانه تولیدات کردید پس باید پرداخت مالیات شود. به همین خاطر من میگم که یک سیستم باید درست کردن در کاری که صاحب کار هم دولت راضی باشد و هم صاحب کار.
کمیته انداز تاجیکستان میگوید معیار میانه مالیاتی که از صاحب کاران میستاند در قیاس با کشورهای دیگر چندان بلند نیست. تأکیده که صاحبکاران باور ندارند و مثال می‌آورند که اگر مالیات کم و کار آسان می‌بود، تنها در سال گذشته تقریباً 30,000 صاحبکار انفرادی ترک پیشه نمی‌کردند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. در ولایت فارو مرکز انوردره بعد از آغاز حمله‌های هوایی علیه طالبان نیروهای امنیتی افغانستان نظارت این نویه رو بازپس گرفتند. طبق گزارش ها اداره‌های مرکزی نویه 30 دقیقه در اختیار طالبان بود. در پی درگیری جنگجویان این گروه 15 خادم پلیس را کشتند، یک چند ماشین نظامی و تعداد زیادی مهمات جنگی را با خود بردند. همین گونه چند سال پیش در ولایت قندهار شوهر شوکیره زن افغان را طالبان قتل کردند و او با 4 فرزندش تنها ماند. حالا شوکیره تصمیم گرفت که انتقام شوهرش رو بیستاند. تایری سفر گزارش میدید.
شاکیره به کار میرود و باید مسلح باشد. بعضی از فرزندانش را در خانه تنها میموند و به اداره پلیس میرود. کاری را میکند که یک زمان شوهرش میکرد.
شوهری من به حیثی پلیس خدمت میکرد و طالبان او را کشتند. بعد از این من تصمیم گرفتم که پلیس شوم تا توانم پول برای بقای رساندن کودکانم پیدا کنم و به کشورم خدمت کنم. برای همین من مثل شوهرم افسری پلیس شدم.
طالبان شوهری شاکره را 3 سال پیش کشتند. حالا در شهر قندهار در پاسگاه‌های امنیتی کار میکند و جلبی او کاری افسرانی دیگر آسان کرده است، چون زنها از تفتیش شاکره حذر نمی کنند.
در گذشته ما یگان افسر پلیس زن نداشتیم و هنگام عملیات ها و تفتیش خانه ها دشواری زیاد پیش می آمد. برای همین زنها به ما پیوستند تا امنیت را تقویت دهند و برای عملیات های ما در قندهار بسیار کمک می رسانند.
از زمان سقوط طالبان در افغانستان در سال 2001 فقط در ولایت قندهار 10 زن را به صف نیروهای پلیس جلب کردند.
وقتای آخر تعدادی بیشتری زنان به صف نیروهای پلیس می پیوندند. در قندهار نه کمتر از 110 پلیسی زن داریم. آنها در اداره های پلیس و در جایهای گوناگون به مثل فرودگاه و دیگر جایها خدمت می کنند.
البته زن را جنسیتی می گویند، ولی در مثال شوکیره می توانید که اگر امنیت اویله زیر سوال برود زنان ترس و خود را فراموش کرده و با اسلوب بدندان از فرزندانشان حمایت می کنند. و با امید آنکه هیچگاه زنان اسلحه به دست نگیرند برنامه امروز را به پایان می رسونیم. تا فردا خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در خبر
www.azadi.org.
سلام. گلبهار مرادی هستم با خبرهای نوی جهان و تاجیکستان. رهبر کره شمالی کیم چین این تلاش دارد با ایالات متحده آمریکا سازشنامه صلح بندد و رابطه های دیپلماتی را برقرار کند. در این باره نشریه کره جنوبی دونگا ایلبو روز 12 مارت با تکیه به منبعهایشان در مأموریت پرزیدنت خبر داد. رهبر کره شمالی در این باره در ملاقات با هیئت کره جنوبی در پخینیان اظهار نظر کرده است. سخنگوی کاخ سفید سارا ساندرز خبر داد که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دعوت ملاقات با رهبر کره شمالی را میپذیرد، اما افزود واخوری ترامپ با کیم چین این تا زمانی که پخینیان برای قطع برنامه‌های هسته‌ایش کار جدی نشان ندهد برگزار نخواهد شد. ترامپ نیز در شبکه‌های اجتماعی نوشت تحریم‌های ضد کره شمالی تا زمان امضای سازشنامه قطع برنامه‌های هسته‌ای حفظ خواهند شد. نخست وزیر بریتانیا تریزا می احتمال روسیه را در زمینه تلاش کشتن افسر پیشین اداره کل استخبارات سرگی اسکریپال رسما متهم می کند. در این باره نشریه تایمز روز 12 مارت با تکیه به منبع حکومت بریتانیا خبر داد. با گفته همصحبت نشریه احتمال چنین اظهارات روز دوشنبه 12 مارت بعد جلسه شورای امنیت ملی پخش شود که در آن یافته های اخیر در رابطه با قضیه زهرالود شوی سکریپال پیشنهاد می شوند. رئیس کمیته کارهای خارجی بریتانیا توم توجنتت روز دوشنبه با تلویزیون سکایپ نیوز گفت
Circumstantial evidence is getting stronger and stronger and the fact that there's
دلایل غیر مستقیم قوی‌تر و قوی‌تر می‌شوند و حقیقتش این است که در استفاده چنین مواد ضد عصب به احتمال قوی دولت دست داشته می‌تواند. شخصیت قربانی به شبهه جای نمی‌گذارد که نیروی دیگر به غیر از روسیه در آن دست داشته باشد. من ترکیبی کیمیایی مواد را نمیدانم، اما همه آن نقش معین انگشت دارند و تخمین من این است که خدمات اکتشافی بریتانیا اصل قضیه را میداند و من بسیار حیران خواهم شد اگر آن به کرمل اشاره نکند.
طبق منبع تایمز میگوید خدمات مخصوص بریتانیا آماده است اثبات ربط روسیه را به گزی فلج کننده عصب که برای سوی قصد به جان سرگی سکریپال استفاده شد پیشنهاد کند. سرگی سکریپال 66 ساله و دختر او یولیا روز 4 مارت در شهر سالزبری زهرالود شدند. وضع آنها بسیار وزنین ارزیابی می شود. سابق کارمند استخبارات سرگی سکریپال سال 2004 با جرم جاسوسی به فایده بریتانیا زندانی شد. سال 2010 او را با اگنت های روس که امریکا بازداشت کرده بود عوض کردند. و گفته یک مقام ولایتی افغانستان جنگیان طالبان اداره های ناحیوی را در ولایت فرح یک مدت اشغال کردند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز 12 مارت به رادیو آزادی گفت که نیروها بعد جنگ چند ساعته با طالبان از مرکز ناحیه انارآباد بیرون رفتند. اما نصرت رحیمی نائب سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت که بعد آغاز حمله های هوایی به ضد طالبان نیروهای امنیتی افغانستان اداره های این ناحیه را پس گرفتند. رحیمی گفت که در درگیری دست کم 56 جنگی طالبان کشته شد. با گفته او اداره های مرکزی ناحیه 30 دقیقه در اختیار طالبان بودند. فرید بختاور رهبر شورای ولایت فرح روز 12 مارت گفت که بنابر معلومات پیشکی هنگام درگیری در اداره های ناحیه اناردره روز 11 مارت نه کمتر از 15 کارمند امنیتی کشته و زخمی شد. مسئولیت این حمله را گروه طالبان بردوش گرفت. در بروسل ملاقات ششمی اعضای کمیته همکاری های تاجیکستان اتحادیه اروپا برگزار شد. در این جلسه که روز 9 مارت برپا گردید دو جانب به موافقه رسیدند که استراتژی آینده اتحادیه اروپا باید به طور ویژه سر مسائل پیشبرد اصلاحات، بازتر شدن جامعه، احترام به حقوق بشر، پشتیبانی از همکاری های منطقوی در آسیای مرکزی و مسائل دیگر تمرکز کند. اتحادیه اروپا گفته است که در تاجیکستان یک تمایل منفی محدود شدن فضای آزادی های شهروندی جریان دارد. پایان خبرها.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
وزارت دفاع تاجیکستان با تکیه به فرمان روز 12 مارس پرزیدنت کشور آید به جلب جوانان به صف ارتش در ماه اپریل و می گفت که نظارت از اجرا شدن قانون در این زمینه شدیدتر می شود. مقامات وزارت دفاع می گویند نظارت از جریان اجرای این قانون از جمله پیشگیری از حادثه های جلب مجبوری جوانان به ارتش تامین خواهد شد. اما سازمان های دفاع از حقوق بشر می گویند با وجود وعده های مقامات، حادثه های با راه ابلا و به قسم های حربی آوردن جوانان همانا جای دارد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. فریدون محمد علیزاده سخنگوی وزارت دفاع روز 12 مارس بر رادیو آزادی گفت در سال روان همه مقامات از رئیسان حکومت های ناحیوی سرکره تا شعبه های وزارت تندرستی موظف هستند که برای به عسکری آوردن جوان سالم کوشش کنند و به اشتباه راه ندهند. فریدون محمد علیزاده میگوید وقتی یک سرباز ابلاوا می شود و یا یک جوان بیمار به ارتش آورده می شود همه سنگ ملامت را به سر وزارت مدافع می زنند.
سنگی که از جانب وسایل اخبار به نسبت سرباز بیمار می رود وزارت مدافع جواب می دهد. انتخاب جوانان سالم و بردم قابل خدمت، انتخاب قابل خدمت از سب کی می شود؟ از سب حیات کمیسیه می شود. جنایتکار نباشد شعبه کارهای داخلی از مقامات حفظ خود در آنجا عمل می کند. مثلا سالم و بردم بودنش از کارمندان وزارت تندرستی است. فرزند یکم یا که مثلا یک پسر بودن نبودن اینها از رئیس محله و معلومات نمایی حیات یمون نویوی اون چه هستند.
اما کارشناسان سازمان های دفاع از حقوق بشر از جمله سازمان دفتری آزادی های شهروندی که به مسئله جلب جوانان به ارتش و خدمت در صفوف قسم های حربی نظارت میبرد میگوید با وجود تدبیرهایی که از طرف مقامات نهادهای قدرتی برای از بین بردن ابلاوا و مهتر سالاری تلاش به خرج میدهند ولی این حالت ها رخ میدهند. در وزارت مدافع تاجیکستان گفتند طی دو سال اخیر هیچ شکایتی در رابطه با ابلاوا از ساکنان در یافت نکردند. اما دلربا صمد و رهبر تشکیلات دفتری آزادی های شهروندی بر رادیو آزادی گفت که هفته گذشته با چنین مضمون تنها در حدود شهر دوشنبه 8 شکایت دریافت کردند. کارشناسان وجود دیدافشینه یا مهتر سالاری در ارتش، کمبود غذا برای سربازان و پدیده نامطلوب ابلاوا را مشکل اصلی برای پرقوت شدن نیروهای مسلح تاجیکستان ارزیابی میکنند. سازمان های دفاع از حقوق به راه اندازی نظام الترناتیوی و یا اختیاری خدمت در ارتش دعوت ها کردند ولی همانا این مسئله حل نشده باقی میماند. عبدالملک قادیروف یک تحلیلگر مسائل سیاسی تاجیکستان میگوید جلب اجباری به خدمت در ارتش در نهایت به صفت خدمت سربازی تاثیرگذار میشود و در یک صحبت با رادیو آزادی روز 12 مارس گفت
اون نفری که مجبور از گوشش کشیده گرفته آوردن و حتی در حالت زیاده هم بود که به قوای مسلح آدم های معیوب یا این که کار ناشوی همه به خاطر پور کردن پلان می آوردند و مسلم است که اینها نمی توانند سربازهای جنگی باشند.
در تاجیکستان دعوت به خدمت در ارتش سال دو بار بهار و تیر ما صورت میگیرد و در هر دعوت از 15 تا 16 هزار جوان از 18 تا 27 ساله به خدمت حتمی عسکری جلب میشوند. بنابر اطلاع رسمی تعداد افراد سن دعوتی در کشور بیش از 600 هزار نفر حساب شده است که 150 هزار نفر این شمار از خدمت ارتش آزاد هستند. بدرفتاری در صف نیروهای مسلح و آزار سربازان یک از عامل‌های پرهیز جوانان از خدمت در صف ارتش تاجیکستان دانسته می شود. هر سال حادثه های مرگ سربازان در ارتش و به جوابگیری کشیدن افسران برای بدرفتاری ثبت می گردد. دفتری آزادی های شهروندی از سال 2014 به این سو حداقل 8 حادثه مرگ در ارتش را ثبت کرده است.
هر شب شب ما شب هجران است، از دست غم دل پریشان است. هر شب شب ما شب هجران است، از دست غم دل پریشان است. به خانه شد و ز جفات یاد، به خانه شد و ز جفات یاد. غافل منشی که بهاران است، غافل غافل منشین ای که بهاران
است. شب شب من شب هجران است، از دست غمات دل پریشان است. از شب شب من شب هجران است، از دست غم و دل پریشان است.
بعد از باز شدن مرز به ازبکستان و واردات محصولات ارزان از کشور همسایه، بخش بیزنس و استحصالات تاجیکستان در روبروی شرایط و چالش های نو قرار گرفت. اکثر دستاندرکاران ساحه میگویند فضای استحصالات و تجارت و سیاست نرخ‌گذاری در بسیار بخش ها احتمالاً تغییر می‌یابد. من برای یوسفی تفصیلاتی بیشتر می دهم. نرگیس طاهیروای 40 ساله ساکن ناحیه کانی‌بادام ولایت سغد طول سالهای گذشته با هر راه از مرز دو کشور عبور کرده در دهه‌های هم مرز کشور همسایه با تجارت زردالوی خشک مشغول بود. اما بعد از باز شدن مرزها در دو ماه اخیر به گفته او تجارتش سود نمی آورد. نرگیس طاهیروا روز 12 مارس در صحبت به رادیوی آزادی گفت هر بار از مرز 30 کیلوگرم زردالوی خشک را میگذرانید و در منطقه های مختلف وادی فرغانه آن را میفروخت و فایده ای به دست می آورد. اما حالا تاجران با ماشین های بارکش این خشک میوه را به ازبکستان میبرند و دیگر تجارت سودآور نیست. نرگیس طاهیروا گفت
اخو خیالم به این بیزنس تمام شد قریب و من به فکر کردم که بگی من تو ازبکستان با برده فروشم فایدهش زیادتر یا اون چی دیگر محصولات یاد گیرم و برده ازبکستان با فروشم.
زمینان در نمایشگاه محصولات صنعتی ازبکستان که روزهای 9 و 12 مارس در دوشنبه به معرض تماشا گذاشته شد، از خردترین محصولات صنعتی مثل بازی بچگانه و متاهای ادرس تا ماشینهای ساختمانی و مسافربر همچون نمونه مال استحصال این کشور نمایش داده شد. اکثر خریداران تاجیک میگویند که از صفت و ارزش محصولات ساخت ازبکستان راضی هستند. نعمت‌الله میرسعیدوف یک تحلیلگر مسائل اقتصادی و سیاسی در تاجیکستان میگوید که باز شدن مرز با ازبکستان برای مشتری و خریدار خبری خوش است. وی افزود حالا از ازبکستان اصلا تخم مرغ، گوشت، خشک میوه و لباس وارد میشود که ارزشش در مقایسه با بازار تاجیکستان به طور قابل ملاحظه ارزان‌تر است. نعمت‌الله میرسعیدوف کارشناس مسائل اقتصادی و سیاسی افزود
اگر سخن درباره استحصال معدن رود، ازبکستان برای تاجیکستان رقابت نشان داده نمیتواند، چون این نمودی مالها را ازبکستان برای تاجیکستان وارد نمیکند. ولی مخصوص وضعی ساحه کشاورزی، وضعی دهقانان، وضعی تاجران که با سودای های خوراکواری مشغولند، وضعیت آنها نهایت درجه دشوار خواهد شد.
اما شریف رحیم‌زاده، رئیس کمیته اقتصاد و بودجه مجلس نمایندگان تاجیکستان میگوید که در پی باز شدن مرز به ازبکستان احتمال بالا رفتن قیمت سمنت تولید کارخانه های تاجیکستان وجود دارد، زیرا اگر در گذشته تاجران